بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما پیرامون احکام جبائر بود تا رسیدیم به مسئله 24. در مسئله 24 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیره اذا کانت علی المتعارف کما انه لا یجوز وضع شیء آخر علیها ما عدم الحاجه الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع. کل فرمایش مرحوم سید خلاصه می شود در این نکته که بعد از این که ما دستمون به خاطر جراحت جبیره روش قرار دادیم، آیا لازمه که اونچه از جبیره بر روی زخم گذاشته شده تخفیف داده بشه؟ معنای تخفیف معناش این است که اگر مثلا زخیمه یه لایه پارچه روش برداریم تا رقیق‌تر و نازک‌تر بشود جبیره، مثلا کمتر کنن روی جبیره، جبیره‌ای که روی زخم هست. ایشون می‌فرماید که نه، لازم نیست شما تخفیف ایجاد کنید، سبکترش کنید، نازکترش کنید. نه، همین جبیره اگر به اندازه متعارف روی زخم قرار داده شده به همین جبیره می شود اکتفا کرد و در نتیجه وظیفه‌ای که انسان داره مسح بر جبیره بکشه بر همین جبیره می کشه. دیگه نمیاد بگه نه این کمی مثلا زخیمه، من یه مقداری سبکتر و نازکترش کنم و بعد مسح روی جبیره بکشم. ملاک اینه که جبیره به اندازه متعارف باشه، اما گاهی از اوقات جبیره به اندازه متعارف نیست، یعنی مثلا با یک بار پیچوندن دور زخم میشده عنوان جبیره برش صدق بکنه، این آمده مثلا سه بار پیچیده. خب اینجا شاید گفته شود که الان نحو المتعارف نیست. این بخش اول فرمایش سید. بخش دوم فرمایش سید این است که کما انه لا یجوز وضع شیء آخر علیها ما عدم الحاجه، کما اینکه جایز نیست شما یک پارچه دیگری را روی جبیره موجود بگذارید در این حال که نیاز نیست، یعنی همین جبیره موجود کفایت میکنه و نیاز به قرار دادن پارچه دیگری نیست. الا ان یحسب جزءا منها بعد الوضع، مگر اینکه موقعی که شما این پارچه را روی اون جبیره که هست قرار دادید، عرف دیگه نگه دو چیزه، جزء همون جبیره حساب کنه. اگر به این حالت در آمد ولو بعدن اضافه کرده اید بر جبیره، ولی به حسب عرف بعد الوضع و بعد از قرار دادن روی جبیره به عنوان جزئی از جبیره محسوب می شود، اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه و در نتیجه مسح بر چنین جبیره ولو با این اضافه، اما اضافه‌ای که عملا جزء اون محسوب بشود. این فرمایش سید توضیحی که ما میتونیم عرض بکنیم راجع به فرمایش این بزرگوار این هست که اگر جبیره مثلا به گونه ای بود که متعارف معمولا مردم بانپیچی که میکنن به همین شکل بانپیچی میکنن، این دیگه لازم نیست شما بگید که نه این ممکنه بانپیچیش زخیم باشه و من بیام نازکترش کنم و بعد مس روی اون قرار بدم. یا مثلا اگر جبیره‌ای قرار داده اید بگید نه من اینو بردارم تبدیل کنم به یک جبیره نازکتر. میگه اینا نه تخفیف ضرورت داره و نه تبدیل ضرورت داره. دلیل ما هم بر این مطلب، یعنی بر فرمایش سید، چون سید در مقام فتواست، دلیلی بر عرشبت عدم لزوم تخفیف در کلام سید نیست، فقط فرمودن تخفیف لازم نیست، سبک کردن لازم نیست، نازک کردن لازم نیست، رقیق کردن لازم نیست. اما دلیلی که ما بر کلام فرمایش سید میتونیم اقام کنیم این است که ما باید به اخبار مربوط به احکام جبائر مراجعه کنیم، ببینیم از اونها چه استفاده میشود. ما موقعی که به اخبار مراجعه میکنیم که گفته بر جبیره شما مس کنید، این اطلاق داره، اهم از اینه که این جبیره جبیره باشه که مثلا بشود یه لایه از اون را برداشت، یا نه جبیره ایست که نیاز نیست یه لایه از اون برداریم یا تبدیل کنیم. معیار و ملاک اینه که گفته بشود این جبیره این زخمه، جبیره این شکستگی است و امثال ذلک. بنابراین ادله‌ای که به ما میگه بر جبیره مس کنید اطلاق داره و معیار عرفه، هر اون چه عرفن بر اون جبیره ست میکند در مقام امتثال مس بر اون کفایت میکند، مگر اینکه از شکل جبیره متعارف همطور که عرض کردم خارج شده باشد. در اون صورت دیگه خب اخبار جبائر اطلاقش این شکلی نیست که حتی موارد غیر متعارف را هم بگوید بر اینها مس بکشید. نه، اونچه که در عرف متعارفه و به عنوان جبیر است احکام شامل اینجا می شود و اطلاق هم دارد بین این که عرشبت نازک باشد یا نازک نباشد تا اونجایی که در حد متعارف هست. و در این مورد عرض شود خدمتتون این که بین این که جبیره زخیم باشد رقیق باشد تفاوتی وجود ندارد. البته این به حسب اشخاص ممکنه متفاوت باشه، همین عرفی که مطرح کردیم به حسب موارد فرق کنه، گاهی با یک کرباس و یک پارچه می شود یه چیزی را به عنوان جبیره درست کرد، گاهی با یه چیز دیگری. خب عرف محلها، عرف شهرها و به حسب اشخاص، باز خصوصیات اشخاص، اینها ممکنه تفاوتهایی بکنه، ولی باز معیار و ملاک همون عرفه. اگه عرف نسبت به این فرد گفت این جبیره مناسب این فرده، ما همون را ملاک قرار میدیم و روایات را بر اینها تطبیق میدیم. و در رابطه با بخش دوم از فرمایش سید که فرمود کما انه لا یجوز وضع شیء آخر علیها ما عدم الحاجه الا ان يحسب جزءا منها بعد الوز، این هر شبت خدمتون این که مربوط به اینه که ما علاوه بر این جبیره‌ای که رو دستمون هست یه چیز دیگری هم رو جبیره قرار بدید. خب اینم باز معیار و تشخیص دهنده عرف هست که اگر در نزد عرف جبیره محسوب شد، نمیگن برفن بار کرده رو دستت چیه، میگن نه حالا یه لایه بود یه لایه هم اضافه کرد، ولی بالاخره جزء جبیره محسوب میشود. این هم بنابراین در مقام امتثال مسح بر اون کفایت میکند. اما اگر عرض کردیم یه چیز زائدی تلقی میشود و صدق جزئیت نسبت به اون جبیره‌ای که روی دست بوده، صدق جزئیت دیگه بر اون نمی کند، میگن یه چیز اضافه گذاشته اید اونجا، اینجا دیگه مس برش کفایت نمی کند. بنابراین معیار و ملاک عرض کردیم جبیره متعارفه. اگر جبیره متعارف بود نیاز به کم کردن نیست. اگر احیانا چیزی هم بر جبیره اضافه کردیم و از مدار متعارف خارج نشد، همون ادله‌ای که ما در احکام جبائر داریم در این دو مورد شامل میشه و بنابراین مس بر اینها کفایت میکنه. این مسئله 24. در مسئله 25 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح. معنای کلام سید بزرگوار ما این هست که اگر انسان آمد وضوی جبیره‌ای گرفت، بالاخره به خاطر همون عواملی که عرض کردیم باعث می شود انسان وضوی جبیره‌ای بگیرد، شکستگی است، جراحت، قرحی و امثال ذلک، اگر اینها باعث شد که انسان وضوی جبیره‌ای بگیرد، آیا این وضوی جبیره‌ای مثل وضوی معمولی هست؟ چون وضوی معمولی رافع حدث هست و به تعبیر روشن‌تر یعنی آدمی که متطهر نبوده، محتسب حدث بوده، هر موقع یه وضوی معمولی میگیرد. وضوی معمولی یعنی وضوی غیر جبیره‌ای. خب این حدث از بین میره و در نتیجه نسبت به مواردی که طهارت درش شرط هست، ما با چنین وضوی میتونیم نماز بخونیم. با چنین وضویی اگر قرائت قرآن طهارت در شرط باشه، با چنین وضویی میتونیم قرائت قرآن انجام بدیم. به هکذا همه مواردی که طهارت در شرطه. حرف سید و جان کلامیشون این است که انما دو نگاه در اینجا وجود دارد و علما و بزرگان ما به دو دسته تقسیم شدن. یه دسته وضوی جبیره‌ای را رافع حدث می‌دونند و دسته دوم وضوی جبیره‌ای را تنها مبیح للصلاة، یعنی میگن این وضو تنها به شما اجازه می‌دهد که وارد نماز بشوید، اما اینکه بگویید حدث را هم برداشته، نه این رافع حدث نیست. این دو دسته که سید سربسته مطرح کرده ولی نظر خودش را به عنوان رافعیت وضوی جبیره مطرح کرده، ایشون متعرض نشده، ولی کن بعضی از بزرگان متعرض شدند. کسانی که همراه با سید هستند و نظر سید را تقویت می کنند، در کتاب مختلف هست، علامه در کتب شهید هست، در جامع المقاصد هست، در مدارک هست، اینها همراه با سیدن و موضوع را رافعیت می دانند. حالا ادله اینها را هم بیان می کنیم و دلیل کسانی که تنها مبیح می دانند، یعنی میگه فقط برای شما مجوز درست می کنه که بتونید باش نماز بخونید، اما هنوز بر حالت حدثیت باقی هستید. معنیش این است که اگر احیانا فرزند نتیجهش کجا ظاهر می شود، بعد از نماز اون عذری که باعث جبیره بوده برطرف شد. معنیش این است که شما با اون وضوی جبیره‌ای همچنان بر حالت حدث باقی هستید و دوباره باید وضو بگیرید. اما اگر ما وضوی جبیره‌ای را رافع حدث قرار دادیم، ولو بعد از نماز به اصطلاح ضرورت جبیره از بین برود، میخواد مثلا بعد از نماز قرائت قرآن کند، آیا این متطهر یا متطهر نیست؟ کسانی که میگن رافع حدثه این را متطهر میدونن و مثلا میگن نیازی به وضوی جدید ندارد. اما مخالفین نظر سید و نظر بزرگانی که اشاره کردم، اینها عرض شود خدمتتون این که مانند شیخ در مبسوط و ظاهر معتبر و ایضاح و شرح مفاتی، اینها مبیح بودن را قائلند. میگن صرفا یه مجوزی به شما میده که با این مجوز بتونید نماز بخونید، مثل اینکه گاهی آدم گذرنامه رسمی دستشه و گاهی از اوقات یه ورقه دست آدم میدن. این ورقه صرفا نقش عبور از مرز به انسان میده، اما به عنوان یک گذرنامه معتبر نیست. اینا میگن وضوی جبیره ای مثل اون ورقه ایست که به شما اجازه میدن که از مرز بتونید عبور کنید، اما واقعا ویژگی ها و آثار گذرنامه را دارد، خصوصیاتی دارد که شما مثلا اونجا آثاری برش بار کنید. میگن نه، اینطور نیست. دلیلی که اینها اقامه کردن، یعنی دسته دوم، چون ما برای دسته اول باید ادلمونو مطرح کنیم، ولی اجمالا برای این دسته دلیلو مطرح کنیم. البته دلیل در حد ادعاست. میگن ادله قاصره، یعنی ادله احکام جبائر، ادله که به ما گفته وضوی جبیره ای بگیرید، اینها قاصر است که بتواند رافعیت را برای ما درست بکنه. ما عرضمون مانند فرمایش سید و فرمایش اون بزرگوارانی که عرض کردیم، عرض ما این است که عرض شود خدمتون نه، مسئله این شکلی نیست. ما معتقدیم همون خصوصیات و همون آثاری که بر وضوی معمولی بار می شود، عرض شود خدمتون بر این هم بار می شود. ما سؤالی که داریم این است که این آیون مخالفین، یعنی کسانی که مبیح می دانند و قائلند که صرفا مجوز، چی می خوان بگن؟ جان کلامشون چه است؟ آیا می خوان بگن اگر کسی وضوی جبیره گرفت بر حدث باقی است، متطهر نیست و این وضو تنها برای مکلف مجوز دخول در صلات را درست می کند و حالا غیر صلات اون چه که متوقف بر طهارت و امثال ظالم؟ در نتیجه حرف اینها این باشد که تخصیصی است، یعنی اینکه شعار گفته شما وضوی جبیره‌ای بگیرید و با وضوی جبیره‌ای نماز بخوانید، تخصیصی است نسبت به ادله‌ای که در باب صلات طهارت را شرط می‌داند. معنیش این می‌شود که الطهارت شرطون ارشد للصلات، منتهای مراتب اگر عذری پیدا کردید و به خاطر اون عذر مثل جرح و کسر و قهر و امثال ذالک وضوی جبیره ای گرفتید، یه تخصیص میخوره اون ادله ای که طهارت را شرط میداند. میگه نه، با وضوی جبیره ای هم ولو طهارت را برای شما تحصیل نمی کند، میتونید نماز بخونید. این معناش این میشود که خودش ایجاد طهارت نمی کنند، بلکه اون ادلهی که در باب نماز و مشابه نماز که طهارت در شرطه، در اونها یه تخصیصی است. بله، الا در موردی که وضوی شما جبیرهی باشه، اونجا دیگه مثلا شما میتونید باش نماز بخونید. ولی توجه داشته باشید، حرف اینا اینه، توجه داشته باشید که این وضو طهارت آور برای شما نیست.